و اون دو نفر رو هم یکی رو زخمی کردن یکی هم دستگیر کردن.
بله.
ما واحد رهایی ما ادعا میکنیم که زبده‌ترین واحد رهایی گروگان در منطقه است، به دلیل آموزش هایی که دیده، به دلیل تجهیزات خوب که داره و اشراف اطلاعاتی خوبی که داره. در طول این چند سال که من در یگانه های ویژه هستم نزدیک به 65 رهایی گروگان داشتیم، عملیات رهایی گروگان.
بله.
شاید 5 مورد از اینها منذر شده که گروگان گیر کشته شده، بقیه را هم گروگان ها را آزاد کردیم سالم، هم گروگان گیر رو تونستیم دستگیر بکنیم. این حاکی از اون اشراف. شما در بعضی کشورها تو اخبار میشینید مثلا یه جای گروگان گیری میکنن
اونم کشته شده،
اصلا کلهم دیگه صاف میکنن.
بله. خدا قوت میگیم محضر شما همه همکاران بزرگواریم در قسمت واحدهای رهایی از گروگانگیری فعالیت میکنن. صلوات هم میفرستیم به روح 52 نفری که فرمودی شهید عزیزمون در این زمین فعالیت داشتن. شما شنونده عزیز صدای ما رو از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. گفتگو اجتماعی برنامه‌مون اختصاص داده به هفته فراجا که به همه سبزپوشان عزیز تبریک عرض میکنیم. موضوع برنامه‌مون در خصوص پلیس خدمتگزار در جهت توسعه امنیت پایدار در حوزه فرماندهی یگانهای ویژه فراجا و نحوه کنترل در مواجهه با شرایط بحرانی است. سردار کرمی فرمانده یگانهای ویژه فراجا هم در استودیو حضور دارد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سردار کرمی فرمانده یگانهای ویژه فراجا در استودیو حضور دارن. سردار، میخوایم ببینیم که در شرایط بحرانی که فرمودید یکی از وظایف یگانهای ویژه هست، چه اقداماتی انجام میده، چه کارهای انجام میدن؟ توضیح مفصل در رابطه با اقداماتی که برای رهایی از گروگانگیری واحد انجام میدن که آمار بسیار جالب و شنیدنی بود که چه تعدادی رهایی پیدا کردن که بودن 60 مورد بدون هیچگونه تلفاتی که انجام شده باشه نسبت به افراد بزهکار و گروگان ها. میخوایم در رابطه با شرایط بحرانی هم عمل کرد و دیدگاه ها و نیروهایی که فعالیت میکنن رو بشنویم.
مسئولیت اصلی یگان های ویژه کنترل نارامی های اجتماعیه.
بله.
عمده واحد های ما که خوشبختانه گسترش بسیار خوبی در سطح کشور دارند که ما بتونیم در حداقل زمان ممکن در صحنه هایی که ناآرامی به وجود میاد حضور پیدا کنیم. مثلا عمده واحد های ما از نظر ادعوته در تهران مستقره.
بله.
و در مراکز استان ها، در کل کشور مرکز استان ها به نسبت جمعیت و نوع تهدیدی که وجود داره عدد ما کم زیاد میشه.
بله.
مثلا بعضی جا گردان میشه 4 تا 5 تا 2 تا، به نسبت استان این عدد متفاوته.
بله. و مناطق فیزیکی برای مسئله به اون فراخور مسائل بحرانی که ممکنه پیش بیاد.
بله. متناسب با تهدید، متناسب با جمعیت استان، اون شرایطی که وجود داره. خوشبختانه این گسترش سرزمینی در یگانهای ویژه خیلی خوب صورت گرفت. نیروهایی که در یگانهای ویژه هستن عمدتاً کادرن.
بله.
ما خیلی کم از سرباز استفاده میکنیم.
خاطر مسئله خاص امنیتی
به خاطر که کار ما حساسه. یعنی ما در ناآرامی های اجتماعی زمان صحن تحویل ما میشه که جمعیت به نقطه جوش رسیده.
دیگه پلیس نمیتونه خودش کاری بکنه.
یه خواسته داره. یه درخواستی داره محقق نشده. خب حالا این روش برخورد با اینا یه شیوهیه. یه موقع هست که اینا بر اساس فراخوان‌هایی که ضد انقلاب میده میان، اینم روش خاص خودشو داره. در هر صورت جمعیت که مقابل ما قرار گرفته، ما باید نهایت تلاشمون رو بکنیم که آسیبی به جمعیت نرسونیم.
این یعنی شما اصل بر این است که در شرایط بحرانی هیچ گونه صدماتی ورود پیدا نکنه.
دقیقاً.
امنیت رو میخواید، ما خیلی سخت ها. از یه طرف میخواید امنیت رو مدیریت بفرمایید، از یه طرف هم میخواید که خشونتی هم نشه.
خب به همین خاطر شما میبینید که در خیلی از این ناآرامی ها همکاران ما خیلی به اصطلاح آسیب میبینند.
بله.
چون مدارا میکنند، تحمل میکنند، در مقابل اون بالاخره وضعیتی که جمعیت معترض داره، تا اینها رو اقناع بکنند که این کاری که انجام میدن اشتباهه. خب این آموزش خوبی میخواد.
بله.
آستانه تحمل بالایی باید داشته باشه، حوصله کنه، زود عصبانی نشه، بتونه مدارا بکنه. خب این از ویژگی های نیروهای ماست که در صحنه های نارامی اجتماعی خودشون بروز میدن. از طرف دیگه تجهیزات ما هم باید متناسب با بله. اون راهبرد باشه.
بله.
یعنی وقتی میگیم با حداقل هزینه صحنه رو باید جمع بکنیم، یعنی نیروی خوب باید داشته باشیم که عرض کردم اینا گسترش خوب دارن.
بله.
بعد تجهیزات خوب باید داشته باشیم، یعنی تجهیزات ما باید بازدارنده باشه، آسیب به جمعیت نرسونه. این چی یعنی؟ اینا ما هیچ وقت سلاح کشنده و اسلحه جنگی با خودمون حمل نمی کنیم در نارامی های اجتماعی. عمدتاً سلاح های تجهیزات ما غیر کشنده.
بله.
مثلا پینتبال، پینتبال رو که بازی میکنن دیگه، شما بله خیلی بله. جایی میبینید مثلا از این پینتبال استفاده، یا بعضا مثلا از کنترل نارامی ها در دنیا از آپاش استفاده میکنن.
بله.
این مرسومه در کل دنیا، این وسیله ماست. یا مثلا سپری که نیروها با خودشون حمل میکنن، یا بعضی از گازهایی که در شرایط سخت نیروهای ما از اون استفاده میکنن، اینا همشون بازدارندن. یه چیزهای ما جدیدن اضافه کردیم که این در طول این چند سال اخیر به تجهیزات ما اضافه شده، سیستم های صوتی که ما بتونیم جمعیت رو اقناع بکنیم. چون جمعیتی که میاد در این گونه صحنه حضور پیدا میکنه، داد بیداد میکنن، شعار میدن.
بله.
اختار پلیس ما رو نمیشینن، ما اختار بهشون میدیم، اینا به گوششون نمیرسه.
خاطر اون ازدحامی که
ازدحام جمعیت، ما صوتای قوی با 2200 وات قدرت درست کردیم که اینها میتونن اخطارهای ما رو به جمعیت برسونن. خب این کار رو هم تجهیزات برام متناسب با اون راهبرد حداقل هزینه تجهیز درست کردیم. از طرف دیگه ما حمایت های مردمی رو هم داریم.
بله.
یعنی وقتی که این آموزش رو مردم دریافت کردن که اگر در اجتماعاتی که شکل میگیره مثلا پلیس با لباس سفید، یعنی عادیه،
بله،
هیچ اتفاقی، یه مقدار رنگ تیره تر شد میره مثلا سبز، یعنی یه میخواد آرامشی رو برقرار
بله.
کنه، یه موضوعی هست، بعد شد مثلا سرمه‌ای، یعنی وضعیت یه مقدار تغییر کرده، بحرانی تر شد.
بله.
وقتی که رنگ مشکی شد، یعنی دیگه اینجا وضعیت کاملا ناآرامه.
بله.
و اون کسی که در اونجا متوقفه با دیدن این رنگ باید آموزشون اینقدر بالا باشه که با دیدن این رنگ دیگه صحنه رو ترک کنه، یعنی این واحد اومده کار رو تمام کنه.
بله.
و تمام کردن کارم مز کردم که مرحله به مرحله گام به گام هست، که حالا بعضی از کشورها شما میدید یگانهای ضد اغتشاش میان از اول شروع میکنن به غرغم کردن زدن.
بله.
کوبیدن.
بله.
بله. ما باز گام به گام در اینجا شروع میکنیم، مدارا میکنیم،
صحبت میکنیم. این تبلیغاتی میکنین. که میشه اصلا مورد پذیرش نیست که آقا میان همون اول میخوان اقدامات یگانهای ویژه انجام دادن به شکل نیست، هم در وسایل هم در اقدامات اصل بر این است که مدیریت بشه بدون هیچ گونه خشونت یا خدایی که آسیبی که به نفری که تجمع کرده برسه.
شما اجتماعات بزرگی که در طول چند سال گذشته روی میده.
بله.
اعتراضات رو ببینید، ما با همین شیوه و روش جمع
بله.
میکنیم. مثلا بعضی از کشورها 6 ماه 8 ماه یک سال این بحران‌های اجتماعیشون استمرار پیدا میکنه. چرا؟ چون خشونت به خرج میدند.
بله.
ما جاهای تعریف شده ای که ممنوع کسی به اونجا ورود پیدا کنه، مثلا مراکز نظامی انتظامی،
درست.
بله. اینا ممنوعن. خب همه میدونن که نباید ورود
بیاد.
پیدا
بله.
کنن. اما شما در شرایط نارضایتی که شکل میگیره در کف خیابان خارج از مراکز نظامی، من به جرات میتونم بگم که تا به حال در طول این 8 سالی که من مسئولیت دارم یه بارم اینو گفتم بازتاب خارجی هم پیدا کرد. خیلی رو این بحث کردن خارجی ها، من گفتم اگر کسی اثبات بکنه یگانهای ویژه در طول این چند سالی که در نارامی ها مشارکت داشته یه نفر کشته شده، من حاضرم جایزه بدم. چون اصلا ما سلاح نمیبریم. چرا این اتفاقات میفته؟
بله.
دقیقاً همون کسایی که تبلیغ میکنند، همون آدمها صحنه ها را به خشونت میکشونند. اصلا ما در کشورمون شرایط خوبی رو برای مردم ایجاد میکنیم که بیان حرف خودشونو بزنن. اما همین آدمهایی که اونور آبا نشستن دارن صحنه رو به خشونت میکشونن، شعار میدن، آتش میزنن. چی هستن اینا؟ اینا اکثرا عوامل همون آدمهایی هستن که وابستگی به خارجی هستن.
بله،
دستشون با خارجی ها و سازمان های جاسوسی یکی هست. اگر اینها واقعا خشونت رو چاشنی کار اعتراضات نکنن، ما خیلی راحت بردیم اینا رو کنترل بکنیم.
بله،
آرام بیان حرفشون رو بزنن، صحبتشون رو بکنن، نارضایتی رو به خاطر مسائل اقتصادی، مسائل مثلا صنفی.
یعنی شما قبول دارید که به عنوان بالاترین مقام نظامی کشور در خصوص مسائل شرایط بحرانی که حق اعتراض برای مردم بدون اینکه درگیری وجود داشته باشه، من حرفاشون رو بزنن و مسالمت‌آمیز اعتراضشون رو اعلام بکنن؟
من خودم اعتقاد دارم که البته فرمانده کل انتظامی هم به همین شکل میگم، سیاستشون اینه که ما باید فرصت بدیم مردم بیان حرفشون رو بزنن.
حرفشون رو بزن.
کجا؟ مسائل صنفیه. بله. برای حقوق، برای مسائل صنفی و کارگری است، یا یه موقع مثلا کشاورز اعتراضی داره. اگر ما بتونیم، من یه نمونه رو یه بار مثال زدم، گفتم اصفهان کشاورزا به نظرم 3 سال قبل بود.
بله بله 3 سال قبل
اعتراض کردن.
برای بحث آب بود. بله.
اومدن کف زایندرود.
درسته. بله.
و من اینو به عنوان الگو میخوام مطرح کنم. حدود 45 هزار نفر تجمع کرد.
درسته. بله.
بعد اومدن گفتن آقا ما میخوایم تلویزیون از ما فیلم تهیه کنه.
بله.
پخش بکنه.
بله.
دوم، حرفش که ما بیانیه که میخونیم، اینم بیانیه ما، گفتن اینو میخوایم بخونیم.
بله.
اینم شما پخش بکنید، انتظامات هم با ما، شما هیچ دخالت نکنید، هیچ اتفاق روی نمیده. اینا اومدند، حالا با مقامات محلی هماهنگ شدن، با استاندار مجوز گرفتن. من به نظرم یه ضمنی مجوز گرفته بودن.
بله.
در هر صورت چی بگیرن چی نگیرن، اینا پذیرفتن که اینا اومدن در اونجا، شعارم دادند در رابطه با کمبود آب.
بله، بله.
شعار ساختار شکنانه ندادن،
اعتراضشون رو
بعد بیانیه رو قرائت کردند. از طرف دیگه انتظامات هم خودشون برقرار کردن، خواندن، رفتن. من اون موقع عرض کردم که اگر مسئولین بتونن این شیوه رو توسعه بدند در جاهایی که مردم میخوان بالاخره اعتراض دارن، یه جای مشخص بکنند، اونم شرایطی رو داره، بگن آقا شما میخواد مثلا حقوقت کمه، آبتون مثلا قطع شده، مشکل صنفی دارید، به چی اعتراض دارید، بیا اینو بنویس، این
در این حدود و ثغور اعتراضتون، شعارهاتون، مسائلتون و مسائلی خارج از این اتفاق نیفته.
منم امنیت رو تامین میکنم.
درود بر.
امنیت رو تامین میکنم، بیا این کارات انجام بده، برو مسئولیتم با خودته. خب این خیلی از فشارها رو به اصطلاح تخلیه میکنه، یه سپاه به تخلیه میشه برای به اصطلاح این گونه موارد. من به نظرم ما به این سمت میریم الان دیگه، خیلی از جاها این مورد داره، من به نظر خودم اعتماد میدم که مسئولین در این رابطه هم دارن کار میکنن و ناچاریم بالاخره ما دیر یا زود این موضوع رو. بعد میمونه فراخوان‌های خارجی، حالا ضد انقلاب فراخوان میده، خب ما اونجا تکلیفمون روشنه، من دستم بازه.
بله.
من دیگه میدونم این فراخوان که اومده بیرون به خاطر درخواست ضد انقلاب قدرت‌های سازمان‌های جاسوسی،
مبناش مشخصه،
مبناش مشخصه، منم راحتم، میدونم چیکار باید بکنم و بالاخره.
و واقعا سردار، وقتی که استدلال‌های حضرت عالی با این همه سوابق داریم میشنویم که دغدغه‌مند نظام هستید، دغدغه‌مند امنیت کشور هستید، که یک جایی برای اعتراض باشه، خیلی از مسائل میشه حل شد. یعنی هم به فرمان شما مبانی که وجود داره، مبنایی که وجود داره، دیگه سوء استفاده ها به خیلی حداقل میرسه. امیدواریم که این به هر حال مسائل رفع بشه و همه تقویت بکنیم جهت هم شنیدن اعتراض ها، صدای مردم، و هم اینکه امنیت پایداری که دغدغه شما هست و در اول برنامه فرمودید انجام شد. صدر خواهیم دیدگاه شما در خصوص حقوق شهروندان و تکلیف شهروندان و نقش اون در این امنیت عمومی با صحبت بفرمایید.
من دو تا مستاق و صحبت قبل ما که یادم اومد عرض کنم. این خوب مردم عزیز ما بدونن که این واقعا جای تقدیر داره از مردم. ما در دو تا به اصطلاح بحرانی که پشت سر گذاشتیم با موفقیت، یکی 98 بود، یکی 401 بود.
بله.
خب این که من میگم باید یه جای بذاریم برای اعتراض مردم قاطی نشه با فراخوان ضد انقلاب.
بله.
این شکلیه. در 98 ما در میدان انقلاب که اون فراخوان که دادند تجمع داشت، هوا هم سرد بود، برفی هم بود.
بله.
یه تعدادی اومدن، بعد داخل اینها افراد محجبن بودند، ما صحبت میکردیم، میگفت من خانواده شهیدم، میگفت مثلا من فلان آدم موجهیم بودن. اینا اومده بودن به خاطر گرانی بنزین، اون موقع. بعد که ضد انقلاب و گروهک‌ها و سازمان جاسوس ورود کردن صحنه رو به خشونت کشوندن،
بله،
اینا صفشون جدا شد رفتن. یعنی اون جمعیتی که ما داشتیم در مراحل اولیه، شما همون روز بعد از ظهر
یک دفعه اصلا قضیه عوض شد.
عوض شد چرا؟ اینجا تعدادی اومده بودن که به خاطر گرانی بنزین، قصد ضد انقلابی نداشت، مخالفت با نظام نداشت،
خواست بگه آقا این تصمیم تو من معترض هستم، خب، قبول ندارم.
پس ما اینجا متوجه میشیم که باید یه جایی بذاریم اینا بیان حرفشون قاطی اونها نشن، اونها نتونن از این استفاده کنن. در 401 که خب بالاخره این یه مقدار طولانی شد، اینم به دلایل من میگم که خیلی به ما کمک کرد که ما بعضی از دشمنان خودمون رو، آدمهای متزلزل رو، اینا که مثلا نفوذی بودن، خیلی شناسایی شدن. اما اون نکته که میخوام عرض کنم این که خب این فراخوان‌هایی که دادند و به خاطر زن زندگی آزادی این شعار رو دادن، یه تعدادی اومدن. اولا اینا متوجه نشدن که بالاخره این شعار در ایران خریدار نداره، چون مردم ایران هر چه باشند به حجاب اعتقاد دارن،
بله،
و به زن و زندگی خودشون به عنوان یه مادر نگاه میکنن. بله. خب اینا یه سریشون اومدن. من چهار آبان در خیابان انقلاب با فارس، با خبرنگار فارس مصاحبه کردم. گفتم تمام شد دیگه. به من سوال که وضعیت چطوری شده، گفتم دیگه تمام شد. خب چطور میگه تمام شد؟ گفتم مردمی که الان اومده بودن اعتراض میکردن تا این دو سه روز اول، فکر میکردن که مثلا به اون خانم ظلم شده. الان وقتی که اومدن متوجه شدن که بابا این در زمین سازی شبکه های ماهواره تروریستی است دارن تبلیغ میکنن، مردم بیارن کف، اومدن متوجه شدن که این غلطه، اینا رفتن کنار. خب اونجا مردم پس اومده بودن یه سری حرف داشتن.
بله.
من بحثم اینه که برای اون مردم، اکثریت مردم که حرف دارن، اعتراض دارن، جایی رو باید مشخص کنیم و نهایتا اون بخش اندک و جزو که میمونه، اینا رو اصلا واحدهای ما حریفن و خیلی راحت میتونن جمع جورشون بکنن.
دقیقا.
اما در رابطه حقوق شهروندی و تکلیف شهروندی، ما معمولا در من خودم حقوق شهروندی رو که مطرح میکنن، خب من به این حقوق شهروندی که غربی ها به ما تحمیل کردند، اصلا ما در اسلام به اندازه بس کافی برای شهروند احترام قائل هستیم.
بله.
دستورات دینی ما، تعاریم دینی ما خیلی ریز و جزئی به حقوق شهروندی اهمیت قائله.
بر اساس همونه که قانون اساسی ما هم
تاکید روی این داشته.
بله.
حالا اینی که حقوق شهروندی معمولا من به نظرم غربی هاست، اینا تو دهن ما گذاشته، ما همون مسائل اعتقاد دینی خودمون بیاریم دیگه، جزئی ترینش شما حساب بکنید که از قدم گذاشتن که جلو بره که عقب بره حقوق شهروندیه، میگه بزرگتر احترام بذار مثلا.
بله.
در هیچ جایی اینطور نیست، مادر یه حرمتی رو داره و در اجتماع مثلا کجای دنیا شما میگه که اون که نشسته، اون که ایستاده است باید به نشسته سلام بده. خب این دین متوجه داره به این.
دقیقاً.
اون که سواره است باید به پیاده سلام بده.
دقیقاً.
بله. این در تعالیم دینی ما هست. خب ما چه نیازی به حقوق شهروندی خارج داره؟ این جای خودش. اما در رابطه تکلیف شهروندی من یه مقدار اینجا حرف دارم.
بله.
که با در رابطه تکلیف شهروندی ما خیلی باید کار بکنیم.
بله.
یعنی بگیم در مقابل حقوق که اسلام برای شما مشخص کرده به عنوان یه شهروند باید حاکمیت برای شما تامین بکنه، در مقابل این تکلیف هم داری؟
دقیقا.
یعنی شما باید رعایت بکنی خیلی از مواردی که در جامعه، مثلا همین بحث نوع پوشش شما در بیرون، این یه تکلیف شهروندیه، باید رعایت بکنی. مقررات راهنمای رانندگی باید رعایت بکنی. اموال دارایی‌های خانه خودت رو باید حس بکنی که دوز بهش نزنه، این تکلیف شهروندی، باید رعایت بکنی. وقتی که میای بیرون اعتراض میکنی راهشو بلد باش، باید برید برای یه جایی که قانونی مشخص شده.
بله.
اعتراض کن، شیشه میشکنی، اموال مردم رو آسیب بهش میرسونی، اینا تکالیفی هستن که مردم باید بدونند.
بله.
اگر قطعا مردم آموزششون در این زمینه تکلیف شهروندی و مقررات و قوانینی که ما داریم بهش آشنا باشن، خیلی هاشون دنبال این به اصطلاح فراخوان‌ها و این اعتراضاتی که به این شکل صورت میگیره نمیان و ما هم خب بالاخره راحت میتونیم مسائل امورات انتظامی رو استمرار بدیم. در این رابطه یه مقدار نیاز به آموزش داره، هم مردم باید توجه داشته باشن،
بله،
و هم رسانه ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی آموزشی ما باید این رو آموزش بدیم به مردم که شما وقتی که اعتراض میکنی، میای در جایی توهین میکنی، این جرم اینه، باید بله، این جزاشو بکشی. اگر میای سد معبر میکنه، این مجازات داره. اگر جلو انوار دارایی مردم بهش آسیب بزنه، این مجازات داره. اگر شعار بر علیه یه فردی، یه مسئولی بده، این مجازات داره. اگر بر علیه مسئول در فضای مجازی این اتفاق انجام بده، اینطوره. نظام ببره زیر سوال، این مجازات. اینا رو اگر آموزش بده، من بهش باور میدم، کسی نمیاد.
بله.
نمیدونه. جوان میاد کف خیابان میگه ما چرا اومدی این مثلا شما حمله کردی به بانک؟ چرا شیشه فلان ماشینش کندی؟ چرا به انوار مردم خسارت وارد؟ نمیدونی مجازات داره؟ میگه من نمیدونستم، من فقط اومدم با دوستام اینجا حالا به این شکله. این باید یه مقدار بهش در رابطه تکلیف شهروندی خیلی کار بشه، جای زیادی داره. باید ما بالاخره جامعه ما به سمت ثبات و سال به سال هم تقویت میشه، حرکت میکنه، باید این زمینه های آگاهی دهی و آموزشی سطح جامعه خودمون رو بالا ببریم که اینا رو واقعا مطلع باشن و به اون عمل بکنن، حداقل بدونه که فردا اومد یه حادثه گرفتار بله. شد دیگه، بدونه که مقصر خودشه.
بله. بله. خیلی ممنونم. دقایق پایانی برنامه هست. شما شنوندگان عزیز، به مناسبت هفته فراجا، موضوع پلیس خدمتگزار در جهت توسعه امنیت پایدار در حوزه فرماندهی یگانهای ویژه فراجا و کنترل در مواجهه با شرایط بحرانی را میشنوید و در استودیو هم سردار کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا حضور دارند. سردار، حدودا دو دقیقه دیگه میتونیم خدمت شما باشیم، جنبندی بفرمایید.
خب اولا تشکر میکنم، فرصت خوبی شد و ما با مردم عزیزمون کمی هم صحبت شدیم، هر چند در جاهای مختلف اتفاق میفته.
بله.
اما خب ما بر اساس آمادگی هایی که داریم و تدابیر و برنامه ریزی که در فرماندهی کل انتظامی صورت گرفته، تأمین امنیت مردم و حفظ امنیت مردم به عنوان یک وظیفه است.
بله.
الحمدلله اسباب و لوازم مورد نیاز این کار و نیروهایی که باید در این زمینه خدمتگزاری بکنند کاملا فراهم هست.
بله.
و چون اتصال توانمندی فرماندهی کل انتظامی مخصوصا یگانهای ویژه به قدرت پایان ناپذیر مردم هست و ما اتکا به مردم داریم در برقرار امنیت، انشالله هیچ گونه نگرانی در جامعه ما نباید وجود داشته. بله. باشه. همین تعامل و ارتباط بین دستگاه ها مخصوصا نیروهای امنیت انتظامی با مردم که در اکثر جاها مشارکت میکنن، انشالله ما آینده خوبی رو پیش بینی میکنیم و پیشرفت های خوبی در انتظار مردم ما هست و ما خودمون رو موظف میدونیم که بالاخره امنیت قابل قبول و در شأن مردم ایران رو تضمین بکنیم و بالاخره عمق به اصطلاح امنیت و دفاعی ما امروز در خیلی از جاهای دنیا هم داره میبینیم که من جا داره که تبریکم بگم در آخر صحبتهای خودم پیروزی رزمندگان فلسطین و جبهه مقاومت رو.
بله.
که اون صحبتی که مقام معظم رهبری یه موقع داشتن که شکستن استخوان‌های نظام سرمایه‌داری رو هم داره میشنویم، انشالله اون هم محقق بشه و قدس و شریف آزاد بشه.
انشالله. ممنونم از شما. شما شنوندگان عزیز، فردا هم ما رو دنبال بفرمایید. موضوع برنامه فردون باز هم به مناسبت هفته فراجا می‌خوایم گفتگو داشته باشیم در خصوص تبیین پلیس دانش‌بنیان و در این حال حرفه‌ای و روزآمد در پیگیری و کشف حرفه‌ای جرائم. تا فردا همه شما به خدای منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. افتخار داریم که امروز با شما باشیم با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امروز هومن مرادی تهیه کننده ماست. فرزاد محمدی را صدا بردار. من هم ارادتمند شما عزیزان، گوینده این بخش سید محمد اطهری. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز شما عزیزان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. این برنامه امروز از مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران تقدیمتون میشه، در نمایشگاه روستا آباد که با معرفی و عرضه تولیدات و محصولات کشاورزی روستاییان از نقاط مختلف کشور در حال برگزاری است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در ایران،
گفتگوی اقتصادی.